دست 244 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. تا کنون روشن شد که خیار عیب در فضایی است که قرار نباشد، زیرا قرار باعث بطلان معامله است و خیار اهم از خیار عیب یا خیارات دیگر از فروعات معامله صحیح است، چون معامله باطل که خیار ندارد، خودش منفسخ است. جریان وصف صحت سهم تعیین کننده در قیمت اون کالا دارد. اگر خریدار نداند که این کالا صحیح است یا معیب و اقدام بکند، اقدامش غرری است. با اصالت و سلامه غرر برطرف نمی شود، زیرا ممکن است جهل برطرف بشود، ولی اون خطر را چگونه باید تأمین کرد؟ اگر چنونچه این سالم در نیامد برخلاف اصل شد، این ضرر به عهده کیست؟ اگر غرر به معنای جهل باشد، با اصالت و سلامه تا حدودی میتوان این جهل را مرتفع کرد و غرر را از بین برد که خیلی ها بر اینند. اما اگر غرر به معنای خطر باشد کما هو الحق، نه به معنای جهل باشد، اون خطر که ضرر هست با چی رفت می شود؟ اگر خریدار به اعتماد اصالت و سلامه کالای را خرید، بعد این کالا معیب در آمد، گرچه جهل خریدار به استناد اصالت و سلامه برطرف می شود، ولی این خطری که پیدا شد، این خطر رو کی تأمین می کند؟ این اصالت و سلامه مشکل جهل را برطرف می کند، اما مشکل اون خطر و ضرر را برطرف نمی کند. مگر همین راهی را که مرحوم شیخ و سایر فقها رضوان الله علیهم طی کردند، که این اصالت و سلامه تکیه‌گاه فروشنده و خریدار است، یک، هر دو، و زیر پوشش تعهد طرفین است، دو، طرفین متعهدن که سمن و مسمن سالمی رو تحویل یکدیگر بدن. این تعهد که همون شرط ضمنی است، قراره به معنای خطر رو برطرف می کند، زیرا اگر این کالا معیب در آمد جبران پذیر است، اگر اون سمن آسیب دیده بود جبران پذیر است، بنابراین خطری در کار نیست. یه بیان سیدن استاد امام دارد، یه بیان مرحوم خوی رضوان لاله. مرحوم خوی رضوان لاله می فرمان به این که با این اشتراط صحیح سریع مشکل حل نمی شود، چرا صد به اشتراط زمینی. سید الاستاد هم از راه دیگر اشکال می کند. امام رضوان الله فرمان اون جهل را شما با اصالت و سلامه نمیتوانید تأمین، با شرط نمیتوانید تأمین کنید، برای اینکه حالا برفرض اون متعهد شد که سالم تحمیل بدهد، اما این سالم هست یا نه؟ غرره به معنای جهل با شرط صریح برطرف نمیشود، چرا صد به شرط زمینی. غرره به معنای جهل را باید تمعنینه حل بکنه. مرحوم خوی رضوان الله علیه راه دیگر را طی میکنند، فرمان به این که اون خطر با اصالت و سلامه چگونه برطرف میشود. نتیجه این که غرری که در اینجا منهی است به معنی خطر است، یک، نه معنی جهل. و این خطر با اون شرط ضمنی حل می شود، چرسد به شرط صریح، زیرا طرفین مطمئنن وقتی این کالا یا سمن معیب درآمد ضررشون جبران شده است. حالا یا هست یا نیست مهم نیست، اگر جهل آسیب می رساند برای اون خطر و ضرری است که جزء پیامد جهل است، وگرنه نه علم شرط است و نه جهل مانه. چرا انسان باید بداند که این کالا چقدر است، وزنش چقدر است، قیمتش چقدر است؟ برای اینکه ضرر و خطر در کار است. پس علم، شرطیت علم یا مانعیت جهل به لحاظ اون خطر و ضرری است که در کنار اوست. اگر خطر و ضرر با اون شرط چه صریح چه ضمنی برطرف بشود، دیگه خطری در کار نیست. امام رضوان الله علیه قرار را به معنی جهل گرفتند و گفتند به اینکه اشتراط صریح مشکل را حل نمی کند، چه رسد به اشتراط ضمنی. این سخن ناصواب است، برای اینکه ما جهل به معنای ندانستن مانع نیست، علم به معنی دانستن شرط نیست. اگر علم را شرط دانستن یا جهل را مانع دانستن، برای اون خطری است که در پی هست. وقتی خطر برطرف شد، برفرض نداند که این میوه صحیح از جایی نیست، برفرض نداند که این ظرفی که در یک کارتون بسته است صحیح است یا صحیح نیست، ولی بالاخره عاقلانه اقدام کرده است، معاملش هم صفحی نیست. خب پس غرر به معنای خطر هست، یک. شرط ضمنی اون خطر را برطرف می کند، چرسد به شرط صریح، این دو. اصالت و سلامه به منزله اون شرط ضمنی است، این سه، زیرا طرفین به استناد اصالت و سلامه دارن می فروشند و می خرن این چهار. خب پس مسئله خیار عیب از این جهت محظوری ندارد. مطلب دوم آن است که بین گران فروشی، بله، نه، ادعای از امام این است که این جهل را از بین نبره. ما هم قبول داریم، ولی خب نبره. این که تعبدی نیست نظیر رمی جمره، این با غرائز و ارتکازات اغلا حل از اغلا همینجور معامله میکنن. اما تمام این کالاهای آکبند شده در بسته رو که میخرن میفروشن به اعتماد اصالت و سلامه، یک، که این اصالت و سلامه زیر پوشش تعهد ضمنی یا صریح است، دو، و خطر با اون خیار آینده جبران میشه، و سه، اغلا دارن اینجور میخرن اینجور میفروشن دیگر، میوه ها را اینجور میخرن اینجور میفروشن، این ظروف آکبند شده را اینجور میخرن اینجور میفروشن، همینطور دیگه. بلکه امر اغلایی اصولا مسائل حقوقی و معاملاتی. خود امام رضوان الله علیه هم بارهای را فرمودن که تعبدیات در معاملات بسیار کم است. خب مطلب دوم آن است که بین کم فروشی، گران فروشی، معیب فروشی فرق فقهی است. سه تا فرع جدایی از هم که احکام سگانه دارن. اگر کسی گران فروشی کرد، معامله صحیح است، منتها خیار قبل دارد. اگر کم فروشی کرد، معامله صحیح است، منتها خیار تبعه صفقه کار به قبل ندارد. و اگر معیب فروشی کرد، معامله صحیح است، منتها خیار عیب دارد. خیار عیب جوهرش با خیار قبل و خیار تبعه صفقه فرق دارد. فرق جوهری خیار عیب با خیارات دیگر این است که در اون خیارات شخص مخیر بین قبول و نکوله، یا رد میکند یا میپذیرد. ولی در خیار عیب گذشته از قبول و نکول، حق عرشگیری دارد، حق دارد قبول بکند بلا عرش، حق دارد قبول بکند مع عرش، حق دارد رد کند. این خصیصه خیار عیبه. در مسئله گران فروشی با کم فروشی فرق روشن است، زیرا در مسئله گران فروشی کالا با همون وزنی است که تعهد کردن، یعنی اگر بنا شد این 10 کیلو باشد این کالا 10 کیلو هست، منتها قیمتش این نیست، قیمتش کمتر است و ثمن بیش از قیمت است. این شخص گران فروشی کرده، ولی کم فروشی آن است که به جای 10 کیلو 9 کیلو داد. خب فرق جوهری کم فروشی به گران فروشی آن است که در گران فروشی خیار خیار قبل است و در کم فروشی خیار خیار تبعی صفقه. خیار تبعی صفقه یعنی مشتری میگوید که برخی از صفقه و کالا رو من ندادی. اگر چنونچه بایه اون 1 کیلویی که نداد بپردازد، دیگه جا برای خیار نیست، این میشه خیار تبعی صفقه. و اگر چنونچه مشتری خواست رد کند، یا کل را رد میکند، یا اگر این بعض را پذیرفت، میتواند بگوید ثمن اون 1 کیلو را به من برگردان، این اون ثمن، این اون ثمن، یعنی این اون ثمن، زیرا اون ثمن 1 کیلو هنوز از ملک فروشنده به ملک خریدار منتقل نشد. فروشنده 10 کیلو میوه بنا بود تحویل بده، 9 کیلو تحویل داد، پول اون 1 کیلو را مالک نیست چون نداد، این اون پول همچنان به ملک فروشنده خریدار باقی است، لذا خریدار می تواند کل معامله رو به هم بزند رو خیال تبعی صفقه، یا بعض معامله را قبول کند و بگوید ثمن 1 کیلو رو من بده، نه قیمت 1 کیلو را، این ثمن رو میتونه مطالبه بکنه. یه وقت هست میگه خب حالا این ثمن رو ندادی معادلشو بده، ولی در مسئله گران فروشی حق ندارد این ثمن رو مطالبه کند. یک ضرری است که متوجه فروشنده شد از ناحیه خریدار، این شخصی که گران خرید حق ندارد بگوید که این اون ثمن رو، مقداری از ثمن رو برگردون، میگه اون مابه تفاوت رو باید به هم بدی. فروشنده ما به تفاوت را از کیسه خود از پول دیگر میتواند بپردازد، زیرا کل ثمن را مالک شد، کل ثمن در گران فروشی ملک فروشنده شد، چون کل ثمن ملک فروشنده شد، خریدار حق ندارد بگوید که مقداری از اون ثمن را باید به هم برگردونی، باید حق دارد بگوید که این ضرر برای باید جبران بکنی. حالا یا فروشنده از خود تعدیه مقدار اون ثمن ضرر را ترمیم میکنند، یا از راه دیگر.
این عملا در خارج اون عرشی که در خیار عیب داریم در اینجا هم هست در کم فروشی؟
نه، حالا عرش چون تعبد شرع است حکم خاص خودشی دارد. حالا میرسیم به عرش. پس بین گران فروشی و کم فروشی یه فرق عمیق فقهی است، اما این دو با معیب فروشی هم فرق دارند. معیب فروشی این است که شخص فروشنده تمام کالا را تحویل داد، یعنی اگه برای شد 10 کیلو میوه تحویل بده 10 کیلو تحویل داد، کم نفروخت، 1 گران نفروخت، 2 لکن این کالا فاقد برخی از اوصاف است که وصف صحت باشد، این 3. در گران فروشی کالا فاقد وصف نیست، در کم فروشی کالا فاقد جزء است نه فاقد وصف، ولی در معیب فروشی کالا فاقد وصف است. چون فاقد وصف است شارع مقدس فرمود که شما باید عرش بگیرید. برای عقلا در این گونه از موارد سخن از عرش به اون معنایی که تفاوت صحیح و معیب را بسنجند و همین تفاوت به این نسبت را از سمن کم بکنن، این تعهد تعبد شرعی است در فضای عرف و غرا نیست. خب این رو باید از روایات استفاده شد. روایات فی الجمله نه بالجمله دلالت دارد بر این که اگر کسی معیب فروخت یا معیب خرید میتواند رد کند، میتواند عرش بگیرد. اما آیا عرش عدل رد است یا نه؟ در صورتی که رد ممکن نباشد عرش بگیرد. در این که فی الجمله مسئله عرش ثابت است حرفی درونی است. اما آیا ذوالخیار مستقیما بین رد و عرش مخیر است یا بین قبول و نکول مخیر است و اگر خواست قبول کند میتواند با عرش باشد و اگر تصرف کرد و رد ساقط و توان رد نداشت و رد ساقط شد به تصرف اونگاه میتواند عرش بگیرد؟ دو مطلب است. یکی این که روایات فی الجمله عرش را ثابت می کند، دوم این که روایات از اثبات رد بالجمله عاجز است، یعنی بگوید که شما مطلقا می توانید رد کنید و ردم در قبال عرش بگیرید و عرشم در مقابل رد است. اثبات این که عرش در مقابل رد است، عدل رد است و مختار میتواند یا رد کند یا عرش در همه امور، این سخته است. پس اصل عرش را روایات فی الجمله ثابت میکند، یک، و حق الرد را روایات هم کاملا ثابت میکند، صریح، این دو. اما یا عرشگیری معادل رد است که در همه موارد ذوالخیار مخیر بین رد و عرش است، اثبات این مشکل است. از فقه و رضا این معادل بودن برمی آید، ولی او اعتباری نه فقه سندی ندارد. اثبات این که این رد این عرش عدل رد است از روایات کاری صعب به تعبیر مرحوم شیخ. اصعب از این اثبات این که این عرش عدل رد است به مقتضای قواعد اولیه، این میگن خیلی اصعب است. پس روایتی که دلالت بکند بر این که عرش عدل رد است مطلقا، یه همچه استفاده از روایات صعب است. اصعب از این است که این رو مقتضای قاعده ما بدونیم. اونها که این رو مقتضای قاعده تلقی کردن باید حرف اونها مشخص بشه بعد رد بشه. برخی ها گفتن به این که این عرشگیری مقتضای قاعده است، یعنی وزان معیب فروشی وزان کم فروشی است. درست از کم فروشی با گران فروشی فرق فقهی دارد، اما معیب فروشی با کم فروشی فرق فقهی ندارد. چرا؟ در کم فروشی جزئی از اجزای مبیع پرداخت نشد، در معیب فروشی وصف و صحه به منزله جزء است، این صغرا، و در هر معامله که جزء به دست فروشند خریدار نرسد اون خیار تبع و صفقه است، اون کم فروشی است و احکام کم فروشی را دارد این دو. پس معی فروشی حکم کم فروشی دارد، این نتیجه. لأن الوصف به منزلت الجزء، یکی، و اگر جزء فوت بشود همون کم فروشی است و خیار تبع و صفقه است، این دو. پس اگر وصف صحت فوت بشود به منزله کم فروشی است و خیار تبع و صفقه دارد و میتواند معادلش طلب کند، این سه. چون مادرش میتواند طلب کند، پس عرش مطلقا ثابت است. اثبات این مطلب به تعبیر مرحوم شیخ اصعب از استفاده اون مطلب است از روایات. یعنی ما بخواهیم از روایات استفاده کنیم که معیب فروشی مثل کم فروشی است، این خیلی سخت است. یا معیب فروشی مثل گران فروشی است، این خیلی سخت است که عرش مطلقا ثابت بشود. بلکه از بعضی روایات بر میاید به صورت روشن که وقتی میتوان عرش گرفت که رد ممکن نباشد. اما این قاعده صغرن ممنوع است، ولو کبرا سر جاش محفوظه. کبرای کلی این است که هرگاه جزئی از اجزای کالا تحویل داده نشد، این خیار تبعه صفقه است، برای ما این قبول داریم. اما این تنزیل، این صغرا که وسوسه به منزله جزء است، این تنزیل رو از کی ضرار دید؟ این که نظیر رضا نیست که به منزله نسب باشد، ار رضا لحمتون کبال کبال بدستم، این تنظیر از که در آوردید؟ برید به سراغ غرائز اغلا، ببینید غرائز اغلا یه همچه پاسخ به شما میده. از روایات که نتوانستیم یا نمیتوانیم کماسیتی استفاده کنیم که عرش ادل رد است، شخص مطلقا میتواند عرش بگیرد. اگر خواستید بگید این مقتضای قاعده است، قاعده را، قاعده عقلایی را باید از ارتکازات مردمی به دست آورد. یه وقت است کسی بازار می رود، چیزی می خرد، چیزی می فروشد، این تماشاگر بازار است، این اطلاعات بازار است، این نه محقق بازار. این می برد مردم چیز می خرند، چیز می فروشند. اما یه وقتی یک کسی دقیقاً وارد غریزه مردمی به ارتکاز مردمی میشه، خودش هم همسان اونها میدونه، این غریزه رو باز بیشکافی میکنه، در درون خود و در درون دیگران راه پیدا میکنه، مطلب فقهی در بیاره، این کاری فقیه نامیست. شما اگر خواستید بگویید عرش ادل رد است و مطلقا در خیار عیب عرش رواست، نخت مختص به صورت تعذر رد، از روایات که نمی شود استفاده کرد کماسیتی، باید از غرائز مردمی دست بیارید. شما کبرا کلی برای ما قبول داریم که اگر جز فوت بشود باید معادلش رو بپردازه اون طرف. اما حالا وسوسه به منزلت جزء است، این تنزیل رو که شارع مقدس نگفته، باید از غرایز مردمی در بیارید، بعد بگید مورد امضای شارع است. غرایز مردمی بین اینا خیلی فرق می‌ذاره. بیان ذالک این است که وسوسه مالیت داره یا نه؟ وسوسه ها حالا در می‌کنیم. وسوسه در افزایش و کاهش مالیت دخیل است، نه اینکه جزئی از سمن در قبال او باشه.
عین جزء مسلمان که نگفته.
بسیار خوب. بله، این منزله میشه تشبیه. از تشبیه ادبی به محاوراتی که حکم دقیق فقهی بر نمیآید. اگر شارع مقدس این رو تنزیل کرده باشد، آثار منزل بر منزل علی منزل علی بر منزل بار است، نزیل التوافق بالبیت صلاته. اما وقتی شارع تنزیل نکرده، ما برای تقریب ذهن یه همچه حرفی بزنیم، در حد تشبیه است. وقتی ما به سراغ غرایز عقلا میریم، میبینیم غریزه و ارتکاز مردمی این است که جز سهم تعیین کننده ای دارد در افزایش ثمن یک، و خودشم شریک سایر اجزاست در سهمبری دو، این دو تا کار مال جزء است. یعنی اگر این کالا 10 کیلو باشه قیمتش بیشتر است، 9 کیلو باشه قیمتش کمتر، این یک. این کیلو دهم اگر آمد مانند کیلوهای دیگر سهمبر است، این دو. این حرف جزء. فرش 10 متری با فرش 12 متری این فرق دارد، که اون 2 متر اگر باشد قیمت فرش اضافه است، اگر نباشد قیمت فرش اضافه نیست. این یک. اگر این 2 متر آمد، این 2 متر در این حال که قیمت فرش را اضافه بکند سهمبر است، میگوید اون قیمت افزوده مال منه. این دو تا حرف را جز میزند. اما وصف فقط یک حرف دارد. خانه ای که بر خیابان است، خانه ای که رو به قبله است، خانه ای که آفتابگیر است، خانه ای که مشرف ندارد، این بر این قیمتش زایده. خانه ای که ته کوچه است، بر خیابان نیست، رو به قبله نیست، آفتابگیر نیست، قیمتش کمه. در این جهت بین جزء و وصف فرقی نیست. یعنی اگر این وصف باشد قیمت خانه بیشتر است، اگر این وصف نباشد قیمت خانه کمتر. اما خانه 3 خوابه و 4 خوابه 2 حرف دارد. یکی این که خانه 4 خوابه قیمتش بیشتر، یک. دوم این که اون اتاق 4 روم میگوید من که آمدم سهمی میبرم، اون افزایش مال من است. این 2. اما بر خیابون بودن سهم نمیبرد، رو به قبله بودن سهم نمیبرد، رو به آفتاب بودن سهم نمیبرد. وصف در افزایش قیمت دخیل است، اما سهم بر نیست که بگد مقداری از ثمن مال منه. این نظر عقلاست. وقتی غریزه عقلا را باز میکنید میبینید جوابی که ارتکاز عقلا میدن اینه که در جزء 2 حکم است و در وصف 1 حکم. جزء 2 تا پیام دارد. یکی این که من اگر باشم قیمت این کارا بیشتر است، یک. من اگر باشم سهم برم، اون افزایش مال من است، این 2. اما وصف یه حرف دارد، میگه من اگر باشم قیمت این کارا بیشتر است، یک. اگر باشم کالا قیمتش بیشتر است، نه اینکه سهمی به من میرسد. لذا بین معی فروشی و بین کم فروشی فرق فقهی جوهری است. او رو گفتن خیار تبعی صفقه است، این رو گفتن خیار عیب است. در خیار تبعی صفقه مشتری میتواند بود الا ولابد اون پول من رو به من برگردونی، حق مسلمشه دیگه. برای اینکه فرش 10 متری رو به او تحویل دادن به جای 12 متری، پول اون 2 متر همچنان ملک خریدار است، منتقل نشد به فروشنده. او میتواند این ثمن را طلب کند، اما در گران فروشی این طور نیست، در می فروشی این طور نیست. چون وصف صحه به منزله جزء است در افزایش و کاهش قیمت، نه اینکه سهم بر باشد. خب نه، اون که از بین بره که در بحث دیروز اشاره شد که راستن اون که فاسد شد که میزن تو سطل زباله که معامله فاسد است، فرق نمی کنند. اگر چون که قیمت دارد بالاخره معامله صحیح هست، منتها خیار عیب دارد. اگر کلن باید برزن دور یا به منزلی دور ریختن است، اون معامله فاسد است دیگه، یعنی اصلا کارا تحویل ندار. چون باید منفعت محلله و غلایی داشته باشد و این اکل مال به باطل است. بنابراین اثبات این که در خیار عیب اون زل خیار میتواند این سمن را برگرداند یا عرشگیری او مطلقا و بل جمله ثابت است نفل جمله، این اثباتش به رقواهات بسیار مشکله. کلمات اصحاب خوب روشن است، اینا ذوالخیار مخیر بین رد است و عرش. اما آیا اصحابم هم همینطور به طور مطلق میفرمایند یا برابر نصوص هم باید نصوص خونده بشه هم کلمات اصحاب بررسی بشه و سرانجام معیار نصوص است برای اینکه اونجا دست تعبدی داریم، برو اصحاب برخی ها مثلا نظر دیگه بدن. فتحصل که قرار به معنای جهر ولو برطرف نشه ضرر ندارد، قرار به معنای خطر و ضرر الا و لابد باید برطرف بشود، و اگر جهل مضر و مزاحم است برای اینکه خطر ضرر را در پی دارد و با شرط ضمنی خطر و ضرر برطرف می شود، چه رسد به شرط سری. و اصالت و سلامه پای گذار همین تعهد ضمنی است. این اصالت و سلامه تو معاملات میاد زیر پوشش انشاء، نه اغراض نه اهداف، چون اگر رو زیر پوشش غرض و هدف باشه تعهد طرفینی نمیاره، اما زیر پوشش تعهد و انشاء که بیاد تعهد طرفین رو به همراه داره، این معامله میشه صحیح. دوم این بود که بین گران فروشی و کم فروشی و معیب فروشی فرق است. سوم این که از روایات اثبات این که در معیب فروشی بین عرش و بین رد تعادل هست که هر جا بتواند رد کند میتواند عرش بگیرد، اثبات این مطلب دشوار است، گرچه از کلمات بعضی اصحاب به خوبی این تعادل برمی آید. اثبات این تعادل بودن از روایات مشکل است. مشکلتر و دشوارتر از آن این است که ما بخواهیم مطلب رو رو قواعد عقلایی پیاده کنیم، بنای عقلا رو برای او تنظیم کنیم، بعد بگوییم قاعده اولی این است یا بنای عقلا آن است. اگر قاعده اولی این بود که نیازی به امضا ندارد، اگر بنای عقلا بود که با تکمیل امضا تعمیم می شود، اینا مشکله. حرف اساسی را روایات باب می زند. در پایان بحثی دیروز این روایت یونس اشاره شده. مرحوم شیخ رضوان لاله این روایت یونس را که در عیب می فروشی خیار عیب هست، این رو به عنوان معید نقل کردن. اشاره شد در بحث دیروز که این روایت در اثر ضعفی که دارد به عنوان دلیل ذکر نمیشه، به عنوان معید ذکر میشه. اون روایتی که مرحوم شیخ به عنوان معید ذکر کردن، نه به عنوان دلیل، همین است. روایت یک باب شش از ابواب احکام العیوب، وسائل طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 18 صفحه 108. باب شش از ابواب احکام العیوب. حدیث اول: محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار عن یونس. تا اینجا روایت مشکلی ندارد، اما از این به بعد نامی از امام معصوم علیه السلام نیست. معلوم نیست این حرف کیه. آیا یونس از امامی شنید یا فتوای خود اوست؟ عن یونس فی رجل نشترا جاریتن علا انها ازرا فلم یجدها ازرا قال. این قاله به کی برمیگرده؟ نامی از وجود مبارک امام معصوم در این سلام الله در این حدیث نیست. قال یردو علیه فضل الغیمه اذا علم انه صادقون، یا یرد اون بایه علیه فضل الغیمه اذا علم انه صادقون. اگر معلوم شد که این مشتری راست میگوید و این عذرا نبود، در حالی که به شرط عذرا خرید و فروش شد این جاریه، پس معیب بود، باید اون تفاوت رو بپردازد. اگر این دلالت بر عرشگیری دارد، بله، اما اگر نامی از امام معصوم سلام الله علیه برده میشد، این میشد دلیل، چون فقط از یونس نقل شده. بعد معلوم نیست که ضمیر غالب به کی برمیگرده، اگر به امام برمیگشت میشد مزمره، اما اصلا معلوم نیست. لذا در حد تأیید برهم شیخ این رو ذکر کرده. این بزرگان این رو به حساب روایات آوردن، مرحوم کلینی این رو نقل کرده و سایر محدثان هم از کلینی نقل کردن تا نوبت رسید به مرحوم شیخ العاملی در بصائر رضوان الله علیه. اینا این رو به عنوان روایت تلقی کردن. در همین حد که این کارشناسان حدیثی این رو به عنوان روایت تلقی کردن، مرحوم صاحب بصائر هم این رو نقل کرد، مرحوم شیخ فرمود این مؤید است. وگرنه اگر یک کسی همین روایت رو در غیر کافی میدید، چون نامی از امام معصوم علیه السلام نیست، این اصل روایت نیست، نه مرسل است نه مزمر است، داخل در هیچی که از اقسام روایات نیست. به احترام نقل محدثان مرحوم شیخ هم این در حد تأیید است. این ناظر به بحث پایانی دیروز، حالا انشاءالله تتمه بحث برای فردا. والحمدلله رب العالمین.